اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه 29 سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش‌های این برنامه بپردازیم، همکارم خالد مفتون آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می‌کند.
سلام و وقت بخیر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز سه‌شنبه در دومین روز سفر سه روزه‌اش به اسلام آباد گفت که شعارهای کهنه و تئوری‌های توطئه گذشته میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور نیست.
پاکستان و افغانستان به صلح و آینده بهتر نیاز دارند و هر دو کشور بهای سنگینی را در مقابله با گروه‌های تروریستی پرداخته‌اند. تا اکنون نیز به عنوان گروه‌های خرابکار عمل می‌کنند. ما باید با کشورهایی که هم فکر ما هستند در برابر آنان همکاری کنیم.
در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که مداخله کشورش در امور افغانستان به نفع اسلام آباد نیست.
ما نمی خواهیم در امور داخلی افغانستان مداخله کنیم. پیام ما به شما این است که ما به استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی شما احترام می گذاریم و پاکستان هیچ سودی در مداخله به افغانستان ندارد.
اظهارات این دو مقام افغانستان و پاکستان در حال بیان شده است که مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و در بیش از دو هفته گذشته گروه های تماس دو طرف سرگرم چانه‌زنی روی طرز العمل مذاکراتند که تاکنون به نتیجه ملموس نرسیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت دایکندی 14 غیر نظامی کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 9:20 صبح سه شنبه در ساحه دشت سلیمان آباد ولسوالی کجران این ولایت رخ داد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیام به خبرنگاران گفته است که در میان قربانیان این انفجار 7 زن، 5 کودک و 2 مرد شامل است. آقای آریان گروه طالبان را مسئول این انفجار خواند و گفت که این نشان دهنده دوام جنایت طالبان علیه مردم افغانستان است، اما گروه طالبان تا حال در مورد تفسیری نکرده است. ولسوالی کجران دایکندی با ولسوالی چارچینه ولایت اروزگان و باغران ولایت هلمند مرز مشترک دارد که به گفته مقام‌های محلی جنگجویان طالبان در بخش‌هایی از این ولسوالی‌ها حضور گسترده دارند. بانک جهانی از کمک 100 میلیون دلاری به افغانستان خبر داد. بانک جهانی گفته است که هدف از این کمک کاهش اثرات اقتصادی کووید 19 به خانواده‌های آسیب‌پذیر و حفظ مسئولیت غذایی در افغانستان است. این بانک ناوقت دوشنبه در خبرنامه گفت که 55 میلیون دلار این کمک‌ها از سوی اداره انکشاف بین‌المللی و 45 میلیون دلار آن توسط صندوق بازسازی افغانستان پرداخت می‌شود. بر اساس معلومات بانک جهانی در این پروژه روی بهبود مسئولیت مواد غذایی و اشتغال زایی کوتاه مدت در محلات دوردست افغانستان تمرکز خواهد شد. پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که 380 میلیون دلار را به هدف مبارزه با بیماری کووید 19 و کاهش اثرات اقتصادی این بیماری در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایران امروز سه‌شنبه اتهام عربستان سعودی مبنی بر داشتن یک گروه دهشت‌افکن آموزش دیده را رد کرد. عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که 10 نفر را با مقدار سلاح و مواد انفجاری در اوایل ماه سپتامبر دستگیر کرد که توسط سپاه پاسداران ایران آموزش دهشت‌افکنی دیده بودند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اقدام عربستان سعودی گفت که اتهام‌زنی‌های تکراری، کلیشه‌ای و بی‌ارزش حاکمان سعودی راهی نیست که عربستان را به مقصد برساند و توصیه ما این است که عربستان سعودی به جای سناریوسازی‌های بی‌ارزش و سفارشی مسیر صداقت و حکمت را انتخاب کند. ایران و رقیب منطقه‌ای آن عربستان سعودی در سراسر شرق میانه به شمول سوریه و یمن در جنگ‌های نیابتی دخیلند. مرگ و میر ناشی از همگیری بیماری کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 1,023,000 نفر رسید و میزان ابتلا به این بیماری کشنده امروز سه‌شنبه تقریباً به 33,390,000 نفر رسید. ایالات متحده، هند، برزیل، روسیه و کولومبیا به ترتیب بیشترین موقعیت کووید 19 را در جهان ثبت کردند. اما از راه گذر مرگ و میر ناشی از این بیماری، پس از ایالات متحده، برزیل و هند به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند. جزئیات از احد عزیزاده.
بر اساس آمار پانتون جان هاپکنز، ایالات متحده تا صبح سه‌شنبه 29 سپتامبر بیش از 205,000 مورد مرگ و بیش از 7,150,000 مورد ابتلا به این بیماری را گزارش داده است. هند با بیش از 6,145,000 مورد ابتلا و 96,318 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 پس از ایالات متحده دومین کشور جهان است که بیشترین وقتیات این بیماری را گزارش داده است. اما از راه گذر مرگ و میر ناشی از کووید 19 برزیل با آنکه بیش از 4,745,000 واقعه این بیماری را ثبت کرده است، بیش از 142,000 مرگ ناشی از کووید 19 داشته است که از راه گذر مرگ و میر پس از ایالات متحده در رده دوم قرار دارد. با اوج گرفتن همگیری کووید 19 شمار زیاد کشورهای جهان در صدد ساختن واکسین این ویروس برآمدند. تا کنون 150 واکسین ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان زیر کار است که از آن جمله کم و بیش 40 واکسین آن در مراحل مختلف آزمایش کلینیکی بالای انسان قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که همواره با اشاره به منشأ همگیری کووید 19 از ویروس کرونا به عنوان ویروس چینی یاد کرده، وعده داده است که تا اوسط اکتبر و یا اوایل نوامبر واکسن کووید 19 برای استفاده گسترده در دسترس مردم آمریکا قرار خواهد گرفت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز سه‌شنبه از ارمنستان و آذربایجان خواست تا در منطقه نگرونی قره‌باغ از جنگ و خصومت دست بکشند. مایک پامپیو گفته است که درگیری میان دو جنا را با نیکوس دنگیاس وزیر خارجه یونان نیز مطرح کرده و گفته است که ارمنستان و آذربایجان دست از خشونت بردارند و هر چه زودتر به میز مذاکره برگردند. این سومین روز است که قوای ارمنی و آذربایجانی در منطقه مورد مناقشه نگرونی قره‌باغ درگیر جنگند. جنگی که ده ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. منطقه نگرونی قره‌باغ در قلمرو آذربایجان موقع دارد، اما این منطقه توسط اکثریت ارمنی مدیریت می شود. در اوایل دهه 1990 میلادی این منطقه پس از جنگ های خونین که 30,000 کشته بر جا گذاشت اعلام استقلال کرد، اما هیچ کشور استقلال آن را به رسمیت نشناخت. در اوایل 1990 میلادی سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا گروه منسک را ایجاد کرد تا دو جنا را به حل منازعه ترغیب کند. فرانسه، روسیه و ایالات متحده که به صورت مشترک ریاست این گروه را بر عهده دارند، خواهان توقف خشونت و اثرگیری مذاکرات شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز سه‌شنبه از یونان و ترکیه خواست تا مذاکرات روی مناقشه مرزهای آبی را هرچه زودتر اثر گیرند. ترکیه و یونان توافق کردند که مذاکرات روی موضوع ادعای مالکیت بر منابع آبی در شرق دریای مدیترانه را اثر گیرند، اما تاریخ معین آغاز مذاکرات را اعلام نکردند. جزئیات از سحر عظیمی.
آقای پامپیو که در یک سفر دو روزه در یونان بسر می برد، پس از ملاقات با صدر اعظم یونان گفت: امیدواریم این مذاکرات و گونه جدی ادامه یابد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که امریکا از تلاش‌های یونان حمایت می کند و به همکاری امنیتی یونان امریکا باور دارد. تنش‌ها میان ترکیه و یونان ماه گذشته زمانی شدت گرفت که انقره یک کشتی اکتشافی خیش را به آب‌های مورد منازعه فرستاد تا منابع انرژی را در شرق مدیترانه شناسایی کند. مذاکرات میان انقره و آتن در سال 2016 پس از آن توقف کرد که در جریان 14 سال پیشرفت اندکی داشت. فرانسه، یونان و قبرس خواستار وضع تعزیرات علیه ترکیه شدند.
و قرار است نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه شب برای نخستین بار در یک مناظره تلویزیونی پالیسی های خود را مطرح کنند. این مناظره تلویزیونی ساعت 9 شب به وقت شرق امریکا آغاز می شود و برای 1.5 ساعت ادامه خواهد یافت. در این مناظره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با جو بایدن رقیب انتخاباتیش روی پالیسی های خود بحث و گفتگو خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها این رقبای انتخابات ریاست جمهوری قرار است در مورد 6 موضوع عمده صحبت کنند که شامل بحث در مورد محکمه عالی آمریکا، چگونگی مبارزه بر ضد بیماری کووید 19، اقتصاد آمریکا، موضوع نجات پرستی و برخورد پلیس در سراسر این کشور، سلامتی انتخابات ایالات متحده و در نهایت سابقه و کارکردهای اردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. می‌پردازیم به گزارش‌هایی که در این برنامه گرد هم آورده‌ایم. وزارت سرطانه افغانستان از صحتیاب شدن 104 تن و 2 واقعه فوتی ناشی از کرونا ویروس در یک شبانه روز خبر داده، گفت که شمار مجموعی شفایافتگان به 32,746 تن و شمار قربانیان به 1,458 نفر رسیده است. با توجه به بهبودی وضعیت کووید 19 در کشور، وزارت معارف هم تصمیم گرفته است تمام مکاتب دولتی از صنوف اول الی دهم را که به خاطر تدابیر احتیاطی و جلوگیری از کووید 19 تعطیل بودند، سر از هفته آینده دوباره دروس حضوریشان آغاز شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید که از کابل فرستاده است.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر ثبت 15 واقعه مثبت جدید کرونا و 2 مورد فوتی ناشی از کرونا در کابل و بادغیس با تعداد 104 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت،
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 279 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 15 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39,254 رسانده. همچنین 104 مورد بهبود یافته و 2 مورد
با این حساب شمار مجموعی صحت یاب شدگان کووید 19 در کشور از شروع این بیماری تا کنون به 32,746 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 1,458 نفر رسیده است که کابل با داشتن 526 واقعه، هرات 244 مورد و بلخ با 99 مورد فوتی به ترتیب در سر فهرست قرار دارند. باید گفت که برغم بهبودی نسبی وضعیت کووید 19 و کاهش در شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا، هنوز 5050 کیس فعال یا بیماران کووید 19 در کشور وجود دارد. از سوی دیگر کابینه افغانستان هم با توجه به بهبودی وضعیت کووید 19 در کشور فیصله کرده است که تمام مکاتب دولتی که از صنوف اول تا دهم به خاطر تدابیر احتیاطی و جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا تعطیل بودند، سر از روز شنبه آینده 12 میزان دوباره دروازه های مکتب را برای شاگردان گشوده دروس حضوری را آغاز می‌نماید. خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
اگر فقط میخواییم که براتون بگوییم که روز شنبه شروع میشه، همه قدر براتون تایید میکنم. بر اساس فیصله کابینه به تاریخ 12 ماه میزان، صنوف اول الی دهم مکاتب دولتی رسما آغاز میشه.
با موجب آخرین معلومات در مورد کووید 19، تا اکنون حدود 1,000,000 نفر در سراسر دنیا در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و بیشتر از 33,384,000 نفر هم به این بیماری همگیر و مهلک مبتلا شدند. بیماری کووید 19 برای بار نخست در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین، شروع یافت و بعد از آن با سرعت باد به عنوان یک بیماری همگیر و مهلک جهانی مبدل شده، از انسانها قربانی میگیرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید که پاکستان نقش مهمی را در مذاکرات صلح افغانستان و در منطقه دارد و افزوده است که به همین دلیل و انتظار دارد که پاکستان گام‌های عملی و مهمتری را در مذاکرات صلح افغانستان بردارد. آقای عبدالله که در سفری به پاکستان می باشد، این سخنان را امروز در آن کشور ابراز داشت. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تاکید کرده است که کشورش هیچ سودی از مداخله در امور افغانستان نمیبرد. این گزارش را از جلال میرزاد میشنویم.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به این باور است که پاکستان نقش مهمی را در گفتگوهای صلح افغانستان انجام داده. این مقام شورای عالی مصالحه ملی این کشور در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک پاکستان میگوید که اکنون زمان شعارهای کهنه و تئوری‌های توطئه گذشته و این کار به سود اوضاع کنونی در منطقه نیست.
پاکستان و افغانستان به صلح و آینده بهتر نیاز دارند و هر دو کشور بهای سنگینی را در مقابله با گروه های تروریستی پرداخته ایم. تا اکنون نیز به عنوان گروه های خرابکار عمل می کنند. ما باید با کشورهایی که هم فکر ما هستند در برابر آنان همکاری کنیم.
آقای عبدالله تأکید می کند که اجازه نمی دهیم هیچ حراس افغانی در کشور ما فعالیت داشته باشد و همچنان اجازه نمی دهیم هیچ گروه تهدیدی در برابر کشور دیگر باشد. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان می گوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید این جنگ از راه گفتگوهای سیاسی حل شود.
ما نمی خواهیم در امور داخلی افغانستان مداخله کنیم. پیام ما به شما این است که ما به استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی شما احترام می گذاریم و پاکستان هیچ سودی در مداخله به افغانستان ندارد.
اما عبدالله عبدالله انتظار دارد تا هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر درباره طرز العمل کاری به توافق برسند. طرف ها خشونت ها را کاهش دهند و به یک آتش بس فراگیر دست یابند.
در کاری اصول و در طرز العمل پرات روز هم بحث شده. تیر روز هم ناسته وشو بحثونه وشل. امیدواریم چه هر سزر در کاری اصول و طرز العمل نهایی شد و سو منگ اجنده تولار شو و اجنده بانه بحث و کرو. نن هم بحث شده. امیدواریم چه یو ملموسی او یو مطلوب نتیجه تسره دوار طرفونه برسید.
اختلافات در هر نوع مذاکرات ولو که عادی باشه یک امر خیلی طبیعی است. چیزی که خیلی مهم است ایست که کشورهای منطقه چقدر مصمم هستند که افغانستان در روند صلح کمک کند و انجام سفرهای رئیس شورای عالی مصالحه چقدر در تسریع پروسه صلح کمک خواهد کرد که ما باید سفرها و مذاکرات همزمان نتایجش را باید در نظر داشته باشیم.
اما منابع میگویند که هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان تا اکنون درباره طرز العمل کاری به توافق نرسیدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. شکریه دلاور کارشناس سال و حقوق زنان در یک تلاش تازه به قانونگذاران امریکا تذکر داده است که بسیار مهم است که در مذاکرات سال از حقوق زنان افغان حمایت صورت گیرد. خانم دلاور اخیراً پیشنهاد حضور زنان در مذاکرات را به اعضای گروه دو حزبی در کنگره امریکا فرستاده است تا دستاوردهای زنان افغان در مذاکرات حفظ کردند. شرح بیشتر را در مصاحبه ای که همکارم ژیلا نوری انجام داده است دنبال نمایید.
با آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه بحث‌های زیادی در مورد حفظ دستاوردهای زنان و حقوق زنان در این مذاکرات در واشنگتن در جریان است. نظر شما در این مورد چی است؟
تا کنون زیاد کارها صورت گرفته است، هم از جانب زنان افغان در داخل افغانستان و هم از جانب زنان امریکایی افغان تبار و گروه های مدافع حقوق زنان افغان در واشنگتن و سایر ایالت ها تلاش ها دارند. بسیار بسیار مهم است که در جریان این مذاکرات از حقوق زنان حفاظت صورت گیرد. به همین خاطر ما با عنوان مبلغین در سیاست خارجی تلاش میکنیم که این موضوع از مذاکرات حذف نشود.
به نظر شما بحثی که در دوحه تا کنون صورت گرفته است تا چه حد موضوع حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان را در نظر گرفته است؟
مهمترین چیزی که باید با آن صحبت خود را آغاز کنم این است که به عنوان کسی که طرفدار صلح و مذاکره هستم، این مذاکرات نمیتواند در بهای از دست دادن حقوق نصف از نفوس افغانستان تمام شود. بسیار حیاتی است که کنگرس امریکا و اداره کنونی ایالات متحده حقوق زنان را در مذاکرات صلح افغانستان قربانی نکنند.
شما در حمایت از زنای افغان در مذاکرات صلح لایحه را به کنگرس پیشنهاد کردین. جزئیات لایحه چی است و از طرف کیها این لایحه پیشنهاد شده؟
تلاش های قابل ملاحظه وجود دارد که به نظرم زنان از هر طرف، مدافعین حقوق زنان در افغانستان، فعالین حقوق زنان افغان در امریکا و همچنان در کانگرس امریکا، به خصوص این که موضوع زنان افغان همیشه از حمایت دو حزبی برخوردار بوده است. ما شاهد استماعی اخیر در مورد افغانستان بودیم که متاسفانه برخی از قانونگذاران و مقامات اداره فعلی تا حد به زنان بی‌اعتنایی کردند. اما از جانب دیگر اظهارات مهم به خصوص از طرف آقای لینچ، رئیس کمیته فرعی قضایی امریکا داشتیم که سوال اول او از خلیلزاد در مورد حقوق زنان و حفاظت از آن بود و ای گفت که ما حفاظت از زنان را از موافقه خارج نگه داشتیم، ولی ما نمیتوانیم این مسئله را در مذاکرات بین الافغانی رها کنیم.
زنان افغان نگران از دست دادن حقوقشان و برگشت شکل امارات اسلامی که طالبان بر آن تاکید دارند هستند. شما از چی نگران هستید؟ به نظر شما دستاوردهای زنان از دست خواهد رفت؟
این یکی از موضوعات بسیار مهم برای ما به عنوان امریکایی افغان تبار است. فکر نکنم که ما بین زنان شهری و دهات فرق بگذاریم و بر این مسئله همیشه تأکید صورت گرفته است. در نهایت ما نمیتوانیم حقوق مردان و پسران، زنان و دختران را قربانی مذاکرات صلح نماییم. فرهنگ اسلامی برای زنان و دختران حقوق زیاد داده است. بسیاری از کشورهای اسلامی طبق همین سنن اسلامی در برابر زنان عمل میکنند. ما نمیتوانیم افغانستان را به عصر حجر دوباره برگردانیم.
در بخش استراتژی امریکا و سیاست امریکا هم شما کار کردید و در کنگرس نیز استماعی داشتید. برازن شما آینده استراتژی امریکا در افغانستان بعد از برقراری صلح چطور به نظر میرسد؟
فکر میکنم که امریکا کمک های خود را در بخش های اقتصادی، بشری و امنیتی ادامه میدهد. اینها سه عناصر مهم هستند که برای آنها مهم است. اما من احساس میکنم که این حمایت ها با مسئول قرار دادن حکومت افغانستان، طالبان و کسانی که در مذاکرات دخیلند همراه باشد. به همین خاطر هرگاه صلح برقرار شود، کمک هایی که به افغانستان فرستاده می شود باید مشروط به حفظ حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت ها باشد و نباید از این مسائل چشم پوشی نمایند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در ولایت بلخ وضعیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت را نگران کننده می گویند. کارمندان رسانه ها می گویند بانک از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات چندین سال می گذرد، اما نوز هم برخی از نهادهای حکومتی به دادن اطلاعات به رسانه ها علاقمندی نشان نمی دهند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
خبرنگاران در ولایت بلخ می گویند که نامنی ها تعدیل گروه های راسفگن و دسترسی نداشتن به اطلاعات از چالش های عمده فراروی کارشان در این ولایت است. آنان در نشست اعتراضی به روز سه‌شنبه 8 میزان در ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ تاکید کردند که بیشتر نهادهای حکومتی حاضر نیستند که اطلاعات را با رسانه ها شریک سازند. رحیمه یزدانی از خبرنگاران ولایت بلخ.
مشکلات خبرنگاران امروز یک چالش بزرگی هست که نهادهای دولتی و غیر دولتی واقعا اطلاعات و در اثر وقت به دسترس خبرنگاران قرار نمیده. یکی از مشکلات همچنان در کنار از این مشکلات همچون تبعیض با رسانه ها هنوز وجود داره. این مشکل به گونه جدی پیگیری نشده.
در این حال مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نیای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که برای بررسی وضعیت دسترسی به اطلاعات به بلخ آمده است میگوید که پلیس، قول اردو، مستوفیت و گمرک ها از اداراتی هستند که در بسیار از موارد اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار نداده است. به گفته خلوتگر وضعیت اطلاع رسانی در جریان 20 سال گذشته در افغانستان ناگوار بوده و از آغاز سال 2020 میلادی تا اکنون بیشتر از 250 شکایت را دریافت کردند.
در نهادهایی است که امنیتی هستند مثل پلیس، مثل قول اردوهایی که اینجا وجود داره در شمال، پس از او گمرکات نهادهایی که پلی هستند مستوفیت و پس از او نهادهای مثل صحت عامه و اینا. من فکر میکنم حداقل از نظر طبقه بندی این موزل را در تمام افغانستان به می شکل داریم. از نظر دسترسی به اطلاعات تقریبا بیشتر از نیم از ولایات افغانستان خبرنگارش به صورت گروهی هم شکایت داشت. از
بر اساس آمارهای دفتر نیای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در جریان 5 سال گذشته به دلیل نبود برنامه های حمایتی شمار کارکنان رسانه ها از 12,000 به 8,000 کاهش یافته است. در این حال مقام های محلی در ولایت بلخ می گویند که به دنبال دریافت شکایت ها 45 اداری حکومتی در این ولایت را مکلف کردند تا مسئولین مطبوعات و ارتباط عامه شان را معرفی کنند. مطیع الرحمن کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ می گوید که این اقدام پس از شکایت رسانه ها و خبرنگاران مبنی بر دسترسی نداشتن به اطلاعات صورت گرفته است.
وضعیت اطلاع رسانه دو موضوع مهم است. خوشبختانه که با وجودی که وضعیت کرونایی بود تانستیم که با بخش های مربوطه خود هماهنگی داشته باشیم، خصوصا رسانه ها و مسئولین رسانه ها، مسئولین رسانه ها و ادارات حداقل در است که مقام ولایت است با اونها نشست های داشتیم. اداراتی که اطلاع رسانی نمیکنن یا آگاهی ندارن، حداقل یک کسی به عنوان مسئول مرجع مربوطه که از اداره مربوطه باید گزارش گرفته شود. اگر رئیس و شیا اداره مصروف است، او نفر در دسترس رسانه ها مردم باشه که اطلاع را به مردم عرضه بکنه.
همزمان لوی سورنولی افغانستان به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد که در پیوند به 30 رویداد قتل خبرنگاران 56 تن را از کابل و ولایت ها بازداشت کرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
و مسئولین وزارت صحت افغانستان از ثبت دو مورد تازه فلج پولیو در این کشور خبر دادند. مسئولین در پروگرام محو پولیو در حالی که در این مورد ابراز نگرانی میکنند میگویند که شماری از نوزادان که در زمان قرنطین تولد شدند از آغاز دوره قرنطین تا حال در مناطق ناامن حتی یک بار هم نتوانستند که واکسین پولیو را اخذ نمایند. جزئیات بیشتر در این مورد از مکه منیر.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشیم.